بسم الله الرحمن الرحیم. دست خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط حضرت آیت الله فاضل الانکرانی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در رابطه وقته یورخان رو بود، از قدیم که در باب به یورخان یه روایتی وارد شده، حالا در کتاب‌های روایی غیر از اون چیزیست که مرحوم شیخ در مکاسب نقل می‌کنند، ولو اینکه از نظر مضمون خیلی فرق نداره، ولی عنوان روایت فرق می‌کند. عنوان روایت اینه: کتاب الاطعمت و الاشربه، ظاهرن جزء 17 از اون وسائل های 20 جلدیه. در باب 31 از ابواب اشربه محرمه، چون اطعمه محرمه رو یه ابوابی براش عقد صاحب وسائل، اشربه محرمه را یک ابواب مخصوصی. در باب 31 از ابواب اشربه محرمه حدیث 6 صحیحه ایست مربوط به جمیل. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام يكون لي على الرجل الدراهم، یک مقدار دراهمی مثلا بر عهده زید من دارم. حالا که مراجعه کردم برای گرفتن، و یعطینی به ها خمرا، در مقابل این مثلا 100 درهم خمر به من میدهد. تکلیف من چیه؟ از یک طرف 100 درهم از این طلبکارم، از یک طرف هم این در مقام وفاء به دین و اداء دین خمر عطا می کنه. فقال بعده با این روایت صحیحه، امام صادق علیه السلام فرمود خوزها ثم افسدها، این خمر رو بگیر و سپس خمر را افساد کن. وقت اون این جهده که عرض کردیم در روایت داره که قال علیان وجعلها خلن، یعنی افسدها رو به اجعلها خلن تفسیر کردن. خب این قال علیون مقصود از این علی کیه و این قاله رو کی حکایت می کند و نقل می کند؟ آیا این احتمال هم درش داده می شه که امام صادق می فرماید که قال عليون، یعنی عليون امير المؤمنين وجعلها خلن، که این تفسیر تفسیر استثناء از زبان مولا امير المؤمنين عليه السلام باشه. این البته احتمالش داده شده، امام بزرگوار هم احتمال میده، ولی این خیلی بعیده که امام صادق تعبیر احسدها رو و تفسیرش رو به امیر المومنین علیه السلام نسبت بدهد، اونم بدون اینکه مثلا علیه السلام و امثال ذالکی در کار باشه. عبارت جواب اینه: خذها ثم افسدها قال علیون وجعلها خلن. این روشنه که وجعلها خلن، حالا از هر که باشه این تفسیر، ولی عنوان تفسیری داره، یک عنوان اضافه ای بر اون افسدها نیست که دو کار رو با اون انجام بده، یکی این که فاسدش کن، یکی این که او را خل قرار بده. نه، اصلا افسدها عبارتون اخرای از اجعلها خمرنه. این یه احتمالیست که داده شده. احتمال دیگر این است که چون در سلسله سند این روایه کسی هست به نام علی ابن ابی الحدید، این قال علیون دیگه به کلام امام صادق ارتباطی نداره، به این روایت بعدی مربوطه. روایت بعدی که روایت رو نقل می کردند، نقل کردند که علی ابن ابی الحدید هم که در سند این روایت واقع شده، او تفسیر کرده افسدها رو به اجعلها خلن. اگر این طور باشه، او یه خیلی مهم نیست و ما هم لازم نیست ترتیب اثر بر این تفسیر بدیم. ولی روی اون احتمال که مقصود از علیون امیر المومنین علیه السلام باشه، ایشون دستور میدهد به این که اجعلها خلن و معنای افساد هم همینه. دیگه اولا در رابطه با افساد ما معنای دیگری رو حق نداریم داشته باشیم، برای اینکه بعد از آنی که امیر المومنین علیه السلام افساد رو به این معنا می کنند، دیگه برای ما حقی نیست که یک احتمال دیگری در این معنا بدهیم. اون وقت این بعضی از مشکلات روایت رو حل می کنند. چندن معناش این میشه که این هم رو بگیر و افساد کن و معنای افسادم این است که او رو خل قرار بده. اینجا اون وقت اون اولا حرف شیخ قاعدی درست میشه، چون شیخ هیچ احتمال نداده که این تفسیر یک تفسیری باشه که شاید مخالف با نظر امام علیه السلام باشه. معنای کلام شیخ انصاری که عرض کردیم دیروز، ایشون دو احتمال میدن. یک احتمال این که خوزها و خللها لصاحبها و بعد از اونی که تحلیل کردی اون دین خودت رو ادا بکن. یک احتمال دیگر این بود که نه، خوزها و خللها لنفسک، بگیر این هم رو و برای خودت عرض می شود که تخلیل بکن تا ارزش پیدا بکنه، مالیت پیدا بکنه، و اگر مثلا به مقدار دین شما بود این عرض می شود که به اندازه دینت استیفا بکن دین رو. اگر ما این حرف رو بزنیم و این احتمال رو بدیم دیگه جا برای این اشکال مرحوم محقق ایروانی در حاشیه مکاسب که انصافاً حاشیه ایشون هم از حواشی بسیار با ارزش و بسیار عمیقه، ایشون در حاشیه اینطور می‌فرماید که حالا ای حالیم چه مقصود این باشه که خوزها ثم خللها لصاحبها، یا مقصود این باشه که خوزها و خللها لنفسک، بگیر و این رو برای صاحبش تخلیل کن و بعد به اندازه پول خودت استیفا بکن، یا مقصود این باشه که این رو بگیر و تخلیل رو هم برای خودت و به قصد خودت انجام بده. اشکالشون این است که می‌فرماید که بالاخره اگر مقصود این باشه که این تخلیل بشه، مالیت و ملکیت و جهات شهریش همه درست بشه، تازه یک مشکل دیگری باقی میمانه و اون مشکل دیگر این است که وفا الدین و اداء الدین باید به اذن مدیون باشه. صرف اینکه انسان صد تومن از کسی طلب کاره نمیتونه بره صد تومن از مالیت او برداره، باید خود مدیون دین را مشخص بکند در یک مال معینی که خودش میخواد، بگه مثلا دینت را از این مال بردار، حالا یا خودش بردارد و بده یا اجازه بدهد و اذن بده، و الا در صورتی که نه اذن و اجازه بدهد و نه خودش بپردازه، مخصوصا در این صورت که میگید و خوزها و خللها لصاحبها، خب این گرفتیم و حالا برای صاحبش تخمیل کردیم و سرکه کردیم، خب وفا و دین به چه صورت تحقق پیدا بکنن؟ او احتیاجی به اذن مالک داره، احتیاجی به تعیین مالک داره. حالا مگر در مواردی که مثلا مسئله تماس مطرحه، اونم با یه خصوصیاتی که در باب تماس ذکر کردن. حالا اگر ما مقصود از علیون رو امیرالمومنین علیه السلام فرض بکنیم که خب احتمالش هم حالا شاید هم بعید باشه، بالاخره این فایده رو داره، خب امیرالمومنین داره دستور میدهد، فوقش این است که مسئله تقاسه، تقاسم احتیاج به اذن حاکم شرع داره، خب پیه حاکم شرعی بالاتر از امیر المومنین. امیر المومنین دستور میدن که این خم رو بگیر و تحمیل بکن برای صاحبش، و بعد از آنی هم که تحمیل کردی میتونی به عنوان تقاص دین خودت رو استیفا بکنی. برای اینکه قاعدتا کسی که در مقام اداء دین غیر از خمر چیزی رو حاضر نیست بدهد، این معلوم میشه امتناع داره از اینکه پول این بیچاره رو بده، نمیخواد پول به این بده و الا سر خمر رو به این تحویل میده. تحویل دادن خمر خودش دلیل بر این است که این هبا دارد از این که دین این رو تماه و حقه اجازه بده. باشه فرقی نمی کنه، بالاخره راحت حقاست باز پیش میاد، باز راحت حقاست پیش میاد، راه دیگری نداره. تقاس هم اذن حاکم شرع لازم داره، امیرالمومنین هم اجازه فرمودن. حق صدا رو اگر بگوییم که ایشون اینجوری معنا کردن و تفسیر کردن، یعنی اجعلها خلن، این معناش این نیست که اجعلها خلن و بعد برو برگردون و به صاحبش بده. اجعلها خلن این دیگه فهم عرفیه، و خود حال نفسه این رو سرکه کن، سرکه هم برای خودت بردار، ولا سرکه کن و بعد برو تحویل صاحبش بده. این مدیون این وسط چه تکلیفی داره که خمر این آدم رو تبدیل به سرکه بکند؟ لابد میخواد استیفاء دین از این سرکه در حقوق پیدا بکنه. در تقاستم اگر اذن حاکم شهر معتبر باشه، حالا به هر علتی و یا نداره یا داره و نمیده، که ظاهر عبارتم اینه خیعقینی خمرا، یعنی غیر از خم چیز دیگه نمیخواد بده، نه این که نداره و بده، نمیده غیر از خم چیز دیگری رو در مقابل صد تومن. اینجا وقت به اذن ولی شرعی و مولا الموالی امیر المومنین صلوات الله علیه، این میاد تقاص میکنه و از این سرکه و اندازه دین خودش استفاده میکنه. اما این در صورتی است که مقصود از علیون امیر المومنین علیه السلام باشه. اما اگر مقصود از علیون اون علی ابن ابی الحدیدی که در سند حدیث قرار گرفته ایشون تفسیر کرده باشد، خب در درجه اول این اشکال بهش متوجه که این تفسیر رو شما از کجا آوردی، خصوصا این که با معنای حسد ها هم چندون مناسبت نداره. بالاخره خمر اگر تحلیل بشود این حالت فسادیش استحاله و حالت صلاحی پیدا می کند، نه این که افسدها ما در اینجا تعبیر بکنیم. این مارا که خمر خل شد باید تعبیر بکنه مثلا سارت فاسدتن، اینجوری باید تعبیر بکنه. اولا دلیلی بر حجیت این تفسیر نداریم، ولی اون که مفسر یکی از روات خود حدیثه، ولی اون که از نظر روایی هم اشکالی در روایت اون نیست و این روایت صحیح است، همونطور که هست کردیم صحیحه جمیله، ولی این اشکال با و به حال او باقی. اشکال دومش این است که خب حالا و افسده ها رو معنا کردیم که یعنی خللها. خب از اون طرف اصل اون اشکال باقی میماند که خب بعد از آنی که صاحب الخیر اذن در استفاده دین و وفاء دین از این خل ندهد، به چه مناسبت شما میاید استفاده میکنید؟ باز این توجیهی میشه براش کرد، برای اینکه بگیم اگر شما این تفسیر رو قبول دارید یا در اصل صحت تفسیر شک میکنید، این تفسیر از علی ابن عبد الحدیث شاید تفسیر صحیح نباشه، افسدها این احتمال درش جریان داره که خمر رو از این بگیر، بعد این خمر رو یه جور آلودش بکن که کنه دیگه قابل استفاده خمری نباشه، نه این که او رو سرکه بکن. افسدها یعنی حالتی درش به وجود بیار که دیگه قابلیت استفاده شو ولو به عنوان خمریه از دست بده. خب این احتمال درش جریان داره. حالا اگر گفتیم که نه این احتمال نیست در کار، افسدها رو هم قبول کنیم به معنای خللها، یعنی تبدیل به سرکه بکن، اینجا نمیتونیم بگیم که همین بیان امام صادق دیگه به امیرالمومنین علیه السلام این احتمال ارتباطی نداره. خود بیان امام صادق علیه السلام اذن در تقاص، یعنی میتونی دین خودت رو از این سرکهی که حالا یا برای خودت ایجاد کردی یا مال او ایجاد کردی، دین خودت رو از این استیفا بکنی و در حقیقت تجویز میکنه امام صادق صلوات الله علیه این معنا رو، همونطوری که در احتمال اول امیرالمومنین علیه السلام تجویز کردن. این جواب رو می شود از مرحوم محقق ایروانی داد که خلاصه اشکال ایشون اینه، بر فرض این که خمر فاسد شد و سار خلن، عنوان وفاء دین نیاز به اذن صاحبش داره، بدون صاحبش، اذن صاحبش، شما اگر 100 تومن از کسی طلب داشته باشید، حالا از جلوی خانهش عبور دارید میکنید، در خانهش هم بازه، یه 100 تومنی هم تو جالو منزلش افتاده، حق داره شما بیایید این 100 تومنی رو بردارید، نه از جهت ورود به منزل، از جهت برداشتن 100 تومن چنین حقی برای شما نیست. مالک یعنی شخص داین است که باید متعین بکند و متشخص بکند دین رو در یک مال مخصوصی. حالا یا اجازه بده مباشرتن او وکالتن این تعیین ارتباط به او داره و تا مادامی که تعیین نکرده لا بالمباشره ولا بالاصاله، همین صرف این که من از زید 100 تومن میخوام، این 100 تومنی هم که تو جالون منزل افتاده مال زیده، من میرم این 100 تومن رو بر میدارم، این لیسه به جایز شرعن، باید شخص دائم او خودش متشخص بکند دین رو در یک مال مخصوصی. پس عرض می شود که اولا روایت اونطوری که ما ملاحظه کردیم کلمه علی ابن مهزیار درش نیست. شاید اشتباه مرحوم شیخ هم همین بوده. علی ابن مهزیار علی رو همون به چیز معنا کرده، به ابن مهزیار معنا کرده، ولی صحبتی از علی ابن مهزیار در این روایت نشده، یا محمد ابن ابی عمیر در این روایت بر اسمان که در کتب روایی ثبت و ضبط شده در این عهد کتاب و تجاره که اصلا در هیچ یک از ابوابش اشاره ای به این روایت نیست، فقط در همین ابواب عشربه محرمه عرمش از باب سویکم حدیث شیشم این روایت رو اونجا نقل کرده و بحث در این روایت هم به همین کیفیتی است که عرض کردیم. منتها اینجا یه مطلبی دیروز هم اشاره کردیم، در یک سوره هایش ایشون هم در حقیقت همون حرف و حرف علی ابن حرف شود که چیز میدانه، علی ابن مهزیار میدانه یا محمد ابن ابی عمیر، اما اینکه مقصود از علیون امیر المومنین باشه اون دیگه نیازی به این حرفا نداره. وقتی امام اجازه میده این کار رو بکنی هر عنوانی برش منطبق باشه دیگه محکوم به جوابه و لازم هم نیست ما دنبال عنوان بگردیم. منتها توجیه میکنیم این که میگه فیوتینی خمرا، یا پول نداره یا اصلا نمیخواد پول بده. در هر دو صورت مسئله تقاسه، تقاسم حالا قدر مسلمش این است که به اذن حاکم شرعه و امیر المومنین صلوات الله علیه دارن اجازه میدن این معنا رو که این خمر رو متبدل به خل کن، یعنی دهنم بیری زور یا تحمیل صاحبش بده، یا اینکه نه متبدل به خل کن و از مالیت خل به نفع دین خودت استفاده بکن و به اندازه 100 تومانی که مثلا از اون طلب کاری از این خل استفاده بکن. ظاهر عرفی روایت یه همچه معنایی هست. نه با اذن، با اذن هر حاکم شهر که مانعی نداره که، نه با اذن حاکم شهر هر حاکم شهری باشه. خدا امیر المومنین دیگه رئیس الحکام موافق همه حکام. بله ما منطقه مشابهش نمستد میکنیم، مشابهش این است که اذن حاکم شهر در تقاس باشه. چرا؟ احتیاج داره دیگه. شما چه دلیل دارید برای اینکه شرعن جایز انسان خمر رو به جای دینش بگیره؟ باید از این روایت استفاده کنید. روایت اصل این مطلب رو دلالت داره که شما در مقام استیفاء دینتون میتونید خمر رو از اون مدیون بگیرید و بعد او رو متبدل به خل بکنید. منطقه بعد از آنی که متبدل به خل شد مسئله تقاس مطرحه که قدر متیقن در باب تقاس این است که اذن حاکم شهر در کار علایانن احتیاج به این روایت هست، ولی روی قاعده اگر قبل از ملاحظه این روایت بود از ما می پرسیدن که ما 100 تومن از زید میخواییم، حالا رفتیم سراغ زید 100 تومن رو بگیریم، میخواد خم رو به ما بده. ما فوری در جوابش میگفتیم که نه، حق نداره خم رو بگیریم، تمام شده. اما این تشریفات و تشکیلاتی که ذکر کردیم همه برای خاطر این روایت بود و امدال دولر روایت جایی برای این عرفانه بود. چرا میگه وحشت دا بوز ها وحشت دا دو تا حکم در کاره، یکی اصل جواز الاخذ این یه مسئله است، یه مسئله این که استیفاء دین باید حاصل بشه. استیفاء دین اگر بخواهد با این تحقق پیدا بکنه، این تابع این است که مالیت و ملکیت داشته باشه و تا مادامی که سرکه نشه استیفاء الدین تحقق پیدا نمی کنه. خلاصه دو تا حکم شرعی است اینجا، یکی اینکه جایز بگیرد یا نه، و یکی اینکه بعد از گرفتن با او چه معامله ای بکنن که در حقیقت هم بگیره و هم استیفاء الدین تحقق پیدا بکنن. اون چیزی که میخواستم عرض بکنم این است که عرض میشود که در مسئله خمر، ولو اینکه خب شربش و اینا حرامه و شما دیدید روایاتی که شاید تواتر اجمالی داشت، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در این رابطه 10 نفر رو ملعون شمردن، یعنی دور از رحمت خداوند تبارک و تعالی. یکی بای الخمر و یکی مشتر الخمر، یعنی به صرف تحقق بیع الخمر این عنوان لعنت و دوری از رحمت خدا شاملش می شود. از کردیم ولو اینکه هیچ تصرفی هم در ثمن نکنه، مشتری هم به مجرد و شراء الخمر بر حسب این روایات یکون ملعونا، ولو اینکه به حسب ظاهر نخواد خم رو بخورد، این را هم از روایت استفاده میکنیم. یه مسئله که اینجا هست تو ذهن من هم هست و با اینکه من خودم قاعده اطلاف رو نوشتم و چاپ کردم، ولی حالا این روزها به علت اینکه هم کسالت دارم و هم چشم ناراحته یه کتابم رو پیدا می کنم و دسترسیه حتی به کتاب های خودم پیدا می کنم، بعضی مسائلی که در ذهنم هست عرض می کنم. در قاعده اطلاف اونی که موضوع دلیل قاعده اطلافه عبارت از مال الغیره، من اطلف مال الغیر فهو له ضامن. اون وقت اینجا این سوال پیش میاد، اگر کسی رفت خم را از دیگری گرفت و دور ریخت، اطلاف به این صورت دیگه، حالا رفت تو خانهش تو کوچه مثلا دستش خمر بود، خمر را ازش گرفت و دور ریخت، آیا اینجا هیچ خصوصیتی برای صاحب خمر وجود نداره و در نتیجه اطلاق هیچ اثری برش ترتب پیدا نمی کند که مثل امر به معروف و نهی از منکر می مانه که ما خیال می کنیم. امر رو که به دست کسی دیدید باید بگیرید که خالی بکنید برید دور. آیا این طوره که قاعده اطلاق به طور کلی اصلا اینجا رو شامل نمی شود؟ یا اینکه اون مقداری که در باب خمر ثابته این است که ملکیت و مالیت شرعیه نداره اما حق الاختصاص در جای خودش محفوظه؟ یک کسی بس کنید حالا ولو با دوا با علاج و امثال ذلک این مهارتی داره در این که خمر را تبدیل به سرکه بکنه که بعضی ها مدعی استحاله به معنای محال بودنه، بعضی ها مدعی محال بودن این معنا هستن. حالا بر فرضی که محالم نباشه مستحیلم نباشه، آیا داشتن کسی خمر را اگر کسی این خمر رو ازش بگیره و خالی بکنه از میشود با فرض این که صاحب این خمر قدرت بر این معنا هم دارد که خمر را تبدیل به سرکه بکنه و ما هم این معنا رو محال نمیدانیم، آیا بگوییم که قاعده اطلاق در اینجا هیچ نقشی نداره؟ یا اون چیزی که در کتاب مکاسب و اینجا ملاحظه کردید یه حق الاختصاصی برای صاحب خمر وجود داره ولو اینکه مال نباشه شرعا، ولو اینکه ملک نباشه شرعا، ولی عنوان حق الاختصاص که او اولویت داشتن به این معناست که بخواهد این رو تبدیل به سرکه بکنه، آیا این اولویت برای او محفوظ هست یا برای او محفوظ نیست؟ اگر این اولویت برای او محفوظ باشه اون وقت به دنبالش میتونیم ادعا بکنیم که بیعه به منظور این اولویت هم مانعی نداره. یعنی فرض کنید بایع خودش قدرت نداره تخلیل کنه اما مشتری قدرت داره، مشتری میاد از بایع خمر رو میخرد، فرض کنید مقیدم میکنه که من این خمر رو میخرم به عنوان این که میخوام سرکه درست بشه و قدرت بر این معنا هم درش هست، امکانش رو هم فرض کنیم که در کار هست و دعوی استحاله و محال بودن نداشته باشیم، آیا چه دلیلی در اینجا دلالت میکند بر این که این زیش جایز نیست؟ باز همو هست نیست که در روایت طعف العقوق که هم بیع الدم ذکر شده بود و هم بیع المیت ذکر شده بود، بیع الخمر در همون ذیل روایت طعف العقوق ذکر شده و همون تعلیلی که برای اونها هست همون تعلیل برای بیع الخمر در روایت دو اول اغول هست، یعنی همه رو در عرض هم قرار داده و بعد معلل به علت کرده و با ملاحظه احتمال بر تعلی نمی توانیم بگوییم که بیع الخمر در این صورت مانعی نداره که بایه بفروشد به مشتری را فرض کنید شرط هم بکنه، شرط تخمیم بکنه، مشتری هم قدرت داره، منتهای حق الاختصاصی که برای بایه وجود دارد که اون حق الاختصاصش رو واگذار میکنه. ولو اینکه شما در باب حقوق کلمه بیع هم به کار نبرید، هرهایی که مرحوم شیخ اعلی الله مقام در اول کتاب البیع میزنه، نگید که حق هم فروشش عنوان بیع داره، ولی این نقل و انتقال این نحوی و به این نحو با لحاظ روایت صاحب العقول و اشتمالش بر تعلیل روی قاعده به نظر مانع اینه میرسد تا فرد شد.